هست شبیه به بحثای آقای خوبی باشه. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از آن که قاعده شغار از حیث مفاد توضیح داده شد، نوبت به بیان مدرک این قاعده میرسد. دلیل بر این قاعده روایات و اجماع است. روایات متعددی وجود دارد که در این روایات بطلان نکاح شغار واضح و روشن است. یکی از این روایات، روایت قیاس ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام است که اون حضرت فرمودن، رسول خدا فرمودند ولا شغار فی الاسلام، روایت دیگر مرفوعه ابن ابی جمهور است از امام صادق علیه السلام که در این روایت دارد نهى رسول الله عن نکاح الشغار و هی الممانحه و هی الممانحه و هو ان یقول الرجل للرجلین زوجنی ابنتک حتی ازوجک حتی ازوجک ابنتی علا ان لا مهر بینهما. روایت سوم، روایت حسن ابن زید از امام صادق از پدران بزرگوارش از پیامبر مکرم اسلام در حدیث مناهی است. که می فرماید و نهى ان یقول الرجل للرجل زوجنی اختک حتی ازوجک اختی، حتی ازوجک اختی. و روایت چهارم، مرسله ابن بکیر است، از امام صادق و یا امام باقر علیهم السلام که می فرماید نها ان نکاح المرأتین لیس لواحدت منهما صداقون الا جزء صاحبتها لا يحل ان تنكح واحدة منهما الا بصداق دلالت مجموعه این روایات بر قاعده واضح و روشن است و انما الکلام در سند این روایات است که بالاتفاق هر کدام از آنها از جهتی ضعف سندی دارد، ولیکن نظر به شهرتی که در مقام عمل وجود دارد و بلکه عرض خواهیم کرد که اجماع بر مسئله قائم هست، ضعف سندی این روایات قابل جبران است و مشکلی از این جهت نخواهیم داشت. دلیل دوم اجماع علما بر بطلان نکاح شقار است. دیگه به اجماع باید تمسک کنه. بله بله، اگر کسی انجبار ضعف سند رو مثلا حضرت آقای خویی و امثاله که قبول نمی کنن قبول نکردن، این روایات از حیث دلالت مشکلی نداره، اما از حیث سند قابل استناد اون وقت نخواهد و چاره ای ندارد جز این که دلیل رو اجماع قرار بدن و تفاوتشن در این خواهد شد که اگر ما جبران ضعف سند به اجماع یا اتفاق یا شهرت کنیم، برحال دستمون در یک دلیل لفظی بازه، یک دلیل لفظی داریم، قابلیت تمسک به اطلاق این ها حاصل میشه. و اما اگر دلیل رو لفظی نکردیم اجماع کردیم، اون وقتی که میشود دلیل لفظی و باید به سمت قبر متیقن در موارد مشکوکه حرکت.
اجماع در
بله؟ نه مدرکی نیست، این روایت میتونه سند بسیار از علما نباشه چون ضعف سندی داره دیگه. اجماع مدرکی در جایی مطرح میشه که ما روایت داشته باشیم که از حیث سند قابل رد نباشه، از حیث دلالت هم وضوحش به حدی است که قابل انکار نباشه. احتمال استناد این فتاوا به اون روایت کاملا وجود داشته باشه، یعنی ما بتونیم مثلا آقا مستندش بکنیم، دقیق فرمودید. اما مثل این روایات که از حیث سند ضعف داره، میتونه کسی از فقها، بسیار از فقها شاید بوده باشن که نکاح شقار رو باطل بدونن بدون اینکه استناد به این روایات بکنه. بعد
در تحقیق اجماع مذهبی گفتم که چون ما احتمال میدهیم مدرکی ها رو این روایات، چون این روایات هست اون احتمال همینی ها
احتمال مدرکی، ببینید دو صورت داره. یه مرتبه ما احتمال میدیم که همه فقها به این روایت استناد کرده باشن. این چه زمانی میاد؟ خوب اینو دقت بکنید، چه زمان احتمال استناد به روایت داده میشه؟ زمانی که روایت ضعف سندی نداشته باشه، ضعف دلالتی هم چی؟ نداشته باشه. اگر ضعف سندی یا دلالتی داشته باشه، اتفاقا احتمال عدم استناد وجود داره، نه احتمال استناد مجموعه فقها.
البته ما در
عرض میکنیم ببینید، اولا این روایت مثل همین روایتی که ما داریم مثلا مرسل است در جهت ارسال، که دیگه کسی اختلاف نداره که بعد مرسله ابن ابی عمر اگر باشه در خصوص ابن ابی عمر میگن آن مرسلاتش با مستندش با مسندش هیچ تفاوتی نداره، اونم تازه باز اتفاق اختلافیه. حالا ابن ابی جمهور هم ممکنه باشه مکرر، اون اختلاف مبناییه. ببینید اجماع
اختلاف مبنایی
حالا عرض
میکنم در من بعضشون بعضی از این اجماعی که شما میکنید حتی در من بعضشون
استناد کردن، بعضی استناد کردن، اینو میخواد بگید آقا بعضیشون استناد کردن، بیشتر از این که نیست که. ببینید حالا ببینید خوب دقت بکنید که بحث ملاک اجماع مدرکی دستتون بیاد. ببینید اجماع مدرکی که میگن آقا استقلال دلالتی ندارد، عنوان دلیل مستقل اصلا قابل طرح نیست، دو صورت داره، در دو جز. یک، اون جایی که قطع به استناد داشته باشه، یعنی یقین داریم که همه فقهای گذشته ای که این فتوا رو دادن مستند به این روایت فتوا دادن. این در کجاست؟ در جایی است که وقتی ما مراجعه میکنیم به کلمات و علما میبینیم استنادشون به این روایت قطع نشد، یه دیگه قطعی یا استناده، یه دیگه جایی چیزی نداره. دومین مورد جاییست که وقتی ما مراجعه میکنیم به کلمات علما میبینیم فتواشون این هست، بعضی هم ادعای اجماع رو به صورت اجماع منقول چی؟ کردن. اما علما دو دستن، یک سری از اینها روایت رو ذکر کردن و بهش استناد کردن، یک سری اصلا روایت رو هیچ اونو ذکر نکردن. اما روایت چه روایتیست؟ روایتیست که نمیشود فقیه باشن این روایت رو ببینن و بهش استناد نکنن. ممکنه ندیده باشه، اون کار نداره، لذا در کتابش هم ذکر نکرده. روایت یه روایتی است که نمیتواند شخص فقیه باشد این روایت رو ببیند بهش استناد نکند. این چه نوع روایتیه؟ سند هیچ قابل مناقشه نیست، دلالتش هم واضحه، واضحه که قابل انکار نیست. اینجاست که ما وقتی به کلمات علما مراجعه میکنیم، عده استناد کردن، عده استناد نکردن، احتمال استناد اون بقیه که ذکر نکردن به این روایت احتمال عقلایی قابل اعتنا است. درست شد؟ یعنی ما احتمال عدم استناد نمیدیم. به چه معنا؟ به این معنا که اگر همون فقیهی که روایت رو ذکر نکرده این رو ببین استناد میکنه، این میشه میگن احتمال استناد، ولی شما در کلامشون استناد نمیدیم. این دوتا میشه اجماع مدرک در این دو مورد. اما یک جایی روایت رو داریم، عده استناد کردن، عده استناد نکردن. روایت چه روایتی است؟ روایتی است که می شود در سند این ایراد گرفت، نه برای همه ها، حتی ممکنه عده ایراد بگیرن، عده هم ایراد نگیرن. مثلا ابراهیم ابن هاشم رو عده ثقه می دانن، عده ممدوح فقط می دانن. حالا اون البته حسن است، اینطور بگیم، بگیم فلانی را عده ثقه میدونن، عده ضعیف میدونن، درسته؟ در این روایت اینجا دیگه احتمال استناد جمیع الفقها به این نفی میشه. چرا؟ چون می تواند عده‌ای از وقاع این روایت رو به اعتبار سندش سنن نپذیرن، طبق مبنایی که قطعا در بینشون هست، یعنی در بینش کسانی که قائل به این مبنا باشن چی وجود داره، و ولو عده‌ای به این استناد کرده اند، اینجا دیگه احتمال استناد دیگران طرحش معنا نداره. چرا؟ چون در روایت یک ضعفی وجود داره که قدر متیقنی از علما اگر این ضعف رو ببینن بهش استناد دیگه نمی‌کنن. عده‌ای از علما قطعا اگر این ضعف رو ببینن بهش استناد چی؟ نمی‌کنن. منظور از احتمال استناد این نیست احتمال استناد بده، او اولیه. در اینجا این اجماع دیگه خدمت شما عرضش مدرکی نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه اتفاقی داریم، این اتفاق مرکب شده از دو دسته از علما. یه کسانی که مستند کردن، اما کسانی هم هستن که مستند نکردن اصلا، یعنی قبول ندارن روایت رو، طبق مبنای خودشون از این روایت قبول ندارن. اینجا این اتفاق خودش دلیل مستقل است. برای کی؟ برای منی که مطابق با نظر خیلی از حضرات این روایت رو ممکنه قبول نکنه. اجماع دیگه، چون در نزد من هم این روایت مشکل داره. استناد به این روایت نمیشود کرد، اما استناد به اتفاق علمایی که مرکب از کسانی که استناد کردن و کسانی که استناد نکردن ممکنه به این استناد کنه. این میشه دیگه اجماع غیر مرفقی. من جمله همین مورد خودماست. همینجا اینجا ما چهار تا روایت داریم، هر چهار روایت ضعف سندی داره. بله دیگه، فرض ما اینه. بله فرض ما اینه، این چهار روایت رو داریم و خدمت شما عرض بشه این روایت ضعف سندی داره. ما چون قائل به انجبار ضعف سند به شهرت هستیم، جبران ضعف سندی کن استناد هم میکنیم، در این حال اجماع دلیلیتشو از دست نمیده. چرا؟ چون ما که باید برای خودمون استناد نمیکنیم، به صورت مجموعه علمی داریم استناد میکنیم. لولا این روایات به خاطر ضعف سندشون، اون وقت اجماع به درد ما میخوره، چون نمیتونیم بگیم این اجماع پشوانش همین روایاته. نخیر، چرا ما نمیتونیم بگیم؟ به خاطر اینکه این روایات ضعف سندی داره، امکانه ردش وجود داره. اینجاست که اجماع لا محاله پس کشف از قول معصوم میکنه، یعنی معلوم میکنه یک قول معصوم وجود داره، حالا میخواد اینا باشد یا یک روایت باشه که اصلا به دست ما نرسیده باشه. دقیقا فرمودید، حالا اینا باشه یا یه روایت، چون معلوم نیست، ما نمیتونه بگیم اینها مستندش هست تا مدرکی بشه و اینها قول معصوم حتما هست. پس اجماع مدرکی اجماعی شد که یا ما قطع به استناد مجموع فقها داریم، جمعیشون استناد کردن استدلال کردن، یا نه روایتی داریم که ولو در ظاهر عده‌ای از علما استناد نکردن، اما به کیفیتی این روایت که اگه به دست اون فقیه برسد به ما انه فقیهون حتما چکار کنه؟ استناد کنه. باشه،
بعضی نکردن،
بعضی
از این مجموعین از اخباریون هستن یا نیستن؟ باشه، اگر هستن بعضی روایات رو قبول دارن.
خب ما میگه برخی هستن، ببینید
نسبت به همون برخی آیا اجماع مدرکی نمیشه؟ و اگر اونها از مجموعین کنار رفتن آیا اصل اجماع مخدوش نمیشه؟
اگر
ما اون اخباریون رو از مجموعین جدا کردیم،
درست،
بخاطر اینکه مدرک یعنی فتواشون رو ما میدونیم این روایات، اجماع خراب
نمیشه. نه نمیشه. ببینید چرا خراب بشه؟ ببینید
بخشی از
استناد کردن، بیشتر از این که نیست که
استناد
کردن، اما در این حال استنادشون معلوم نیست درست باشه. حرف در اینه، استناد کردن به چی؟ به روایاتی که امکان خدشه درشون وجود داره. در نزد اونها الان درسته، در نزد اونها الان خدشه نداره، اما همون هم امکان خدشه رو نمی کنن. میگن بله، مثل همین الانی که ما مثلا آمدیم از طریق جبرانه ضعف سند، اینا رو سند برای خودمون قرار دادیم، اما در این حال ما الان انکار نمی کنیم که امکان خدشه وجود نداره. چجور؟ به خاطر اینکه عده‌ای ممکنه بگن اصلا این جبران ضعف سند معنا ندارن، در نتیجه اینها چیه؟ مخدوشه. همون اخباری که به این استناد میکند در عین استناد میگه امکان خدشه وجود داره، اما الان من هنوز خدشه‌ای نمیبینم. به خلاف اون روایت صحیحه‌ای که متنش هم بسیار واضحه که امکان خدشه درش میشه، یعنی امکان خدشه درش وجود ندارد، اون چیزه. خب دلیل دوم اجماع است برای این که هر نکاحی که بوز در اون نکاح مهر منکوه قرار بگیرد باطل است. شیخ مفید در مقنعه می فرماید و هو باطل فی شریعت الاسلام، یعنی حتی ادعای اجماع در اهل سنت هم داره ازش استفاده میشه. شیخ طوسی در خلاف و مبسوط می فرماید نکاح و شقاره باطل عندنا، محقق ثانی در جامع المقاصد می فرماید اجمع الاصحاب و اکثر العلماء، منظور عامه است، الا ان نکاح الشقار باطل. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه صاحب جواهر در جواهر الکلام ادعای اجماع بر بطلان کردن. ظاهر تمام روایاتی که ذکر شد و بلکه صریح اجماعات این است که چنانچه مهر منکوه بزء زن دیگری قرار گیرد، از اساس باطل است. لا شقاره نفی حکم به لسان موضوع است، لذا دلالت بر عدم صحت دارد. در روایات دیگر نیز نهی به نکاح شقار تعلق گرفته، و نهی در معاملات اقتضای فساد را دارد. علاوه بر این دو دلیل، بله دو نوع روایت داشتیم، یکی لاشقاره بود که به صورت نفی وارد شده بود. نه یک روایات من دو دسته شد عملا، یک لاشقاره که نفی داشت، یک هم اونهایی که نهی ازش شده بود. نظری صاحب ریاض علاوه بر این دو دلیل دلیل دیگری را مطرح کرده هم که علی ظاهر باشه برای جلسه فردا نمیشه جوابشم بدیم، الان آخر بحثم هست، ولی در قاعده انشاءالله فردا که مطرح کنیم یکی از قواعد بسیار مهم فقهی به نام کل قوم یعرفون النکاح عن الصفاح فنکاحهم جائز هست که منشأ اثر خیلی جدی هم در خدمت شما عرض بشه فقه میباشد. و انشاءالله که بلکه قبل از سفری که ما داریم بتونیم این قاعده 11 رو بحثش رو تمام کنیم اگر تمام بشه آخر هفته یعنی انشاءالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحث از قاعده شقاق صاحب جواهر متعرض سه دلیل دیگر صاحب جواهر بله بله صاحب ریاض بله صاحب ریاض بله صاحب ریاض بله در ریاض متعرض سه دلیل دیگر برای اثبات بطلان نکاح شقار ذکر می کنند و می فرماید اولا در نکاح شقار عقدی بر عقد دیگر علی وجه دور معلق شده اند، یعنی عقد اولی مشروط و معلق بر آن است که عقد دوم صورت بگیرد و عقد دوم هم زمانی میتواند صورت بگیرد که عقد اول سلام انجام گرفته باشد و این دور است. و ثانیاً در نکاح شقار اشتراط عقد در درون عقد شده است و این اقتضای فساد دارد. و ثالثاً در نکاح شقار بزء مرعه تشریک شده است بین این که هم مهر زن دیگر باشد و هم در اختیار مردی که با او ازدواج می کند قرار بگیرد. و تشریک البزغ همون طوری که قبلا هم مطرح شد باطل است.
تشریک
شراکت بروز. ولیکن از تمام این سه دلیل صاحب جواهر پاسخ می دهد از دلیل اول جواب می دهد با این توضیح که تعلیق اگر در متن عقد صورت گرفته بود دور لازم می آمد، و اما واقع چنین نیست و مقصود متعاقدین چیزی جز ملتزم شدن هر یک از این دو به تزویج بدون مهر و با چیزی جز التزام و ملتزم شدن هر یک از متعاقدین به تزویج بدون مهر و با بوز نیست، دور زمانی لازم می آید که تعلیق در متن عقد صورت گرفته باشد، به این معنا که شخص بگوید به عقد در آوردن این زن برای شما متفرع بر آن است که شما دخترت را به عقد من در بیاوری، متفرعا بر این که من این را به عقد شما در بیاورم. هر دو متفرعه بر هم دیگر می شود و دور لازم. ولی واقع مطلب این است که بحث شرط در اینجا خارج از متن عقد است، التزام طرفین به جعل هر یک از این دو عمل به عنوان مهر است. و دلیل دوم قابل قبول نیست، چون اشتراط عقد در عقد دیگر هیچ ضرری به عقد نمی رساند. اشتراط عقدی در عقد دیگر هیچ ضرری به صحت عقد نمی رساند. لذا است که فقها ها صراحتن حکم کرده ان که مشروط کردن نکاحی بر نکاح دیگر که یک مهر معلومی در اونها لحاظ شده باشد هیچ اشکالی نداره. خیلی این اتفاق میفته الان، گذشته هم اتفاق میفته. میگه آقا ما این خواهرمون رو با شما میدیم. یعنی چی؟ یعنی با مهر مشخص، با مهر معلوم به شما خواهیم داد، ولی شرط داره. شرطش اینه که شما هم دخترتون رو به سر ما بدید. این مبتلع عقل نیست. چرا؟ چون مهر این زن که نکاح مقابل قرار داده نشده، مهرش سبت سکه قرار داده شده. غایت الامر عقد مشروط به عقد دیگر شد و این هیچ اشکالی نداره. حالا در مانحنفی هم تقریبا همینطور باشه، اشتراط عقد فی عقد که مضر به عقد اولی نمیتواند باشه. معاون هم اینطور میگه آقا اینو من میفروشم به شما به شرط اینکه فلان رو مثلا به من بفروشی، اما سمن چیه در مقابل؟ 1000 تومانه در مقابل باز اون یکی سمن 2000 تومانه. و اما دلیل سوم یعنی تشریک البز نمیتواند دلیل بر بطلان باشد، چون نهایت چیزی که در اینجا اتفاق میفتد فساد مهر است و فساد مهر مستلزم فساد نکاح نیست، مگر اینکه حرف اهل سنت و عامه رو مشهورشون البته جمهورشون رو که لا نکاح الا به مهرین رو میگن اون رو بپذیریم که اونم قابل قبول نیست و در یک قاعده ای که عنوان قاعده مطرحش کردن عامه انشاءالله بررسیش خواهیم کرد و نردش هم خواهیم کرد. خب این هم از قاعده دهم از قواعد باب نکاح که تا کنون بحث از این قاعده صورت نگرفته. و اما قاعده 11 نه در جهت بطلان نداره، نه نه نقد جدی نداره که ما بخوام مثلا بگیم آقا واقعا میشه اینها رو به عنوان دلیل قبول کرد. دور واقعا لازم نمیاد، چون چرا؟ چون دور در فرض است که اصل عقد متفرعه بر بقیه دیگر بشه، ولی این چنین نیست. میگه من این عقد رو به این رو به عقد شما در میارم، مهر چی؟ این که شما اونو به عقد این در بیارید. پس مهر رو عقد دیگر قرار میدن، مهر خارج از متن عقده، داخل در متن عقد نه، اشکالی نکردن، نه به فرمای صاحب جواهر ایرادی نگرفته شده، ایرادی نگرفتن، نه یعنی که بخوان تأیید کنن که اون ادله دلالت میکنه صاحب ریاض فرمایشون درست بر
این بحث خارج جواهر مصداق خارج زمان ما
به یه
نحوه دیگری
داره. خب بله دیگه، حالا به هر نحوش که باشه، شما به هر نحوه که تصور بکنید، شما مثلا ها فرزند کسی دخترشو به عقد فلانی در میاره، مهرشو چی قرار میده؟ عقد موقت فلان قرار میده که مثلا فلان رو به عقد موقتش
نست
نیست
بله
بله خارج از عقد در متن نیست ها، در متن اینطور نیست، یعنی بخواد بگیم یعنی در این حال که باطله، باطلانش تعبدیه، ربطی به متن عقد اصلا نداره. قاعده شقاق اگر نبود ادله که دلالت کند بر این که این باطل هست، نهایتش این میشد که مهر فاسده، یعنی مهری که قرار داده شده مهر فاسدی میباشد. اما چون ادله خاصی داریم به تثبیت این قاعده، اصلا اصل نکاح باطله، خود نکاح منعقد نمیشه. اما چرا؟ نه به این ادلهی که در واقع دلیل های غیر تعبدی بود که مرحوم صاحب ریاض مطرح فرمودن، بلکه به دلیل تعبدی که عرض کردیم که روایات باشد. خب بله، نکاح شقا نکاح جاهلیت بوده، اصلا داره در روایت داشتیم که خب ادامه داشته دیگه، یعنی ادامه داشته، لذا هم مطرح میشه. این همه روایاتی که الان در اینجا مطرح کردیم، خب حکایت از این داره که این هنوز از زمان جاهلیت مطرح بوده، باقی بوده که اینقدر مطرح میشده و
باشه. چون چیزی که ایشون در ذهنشونه خیلی مخاطب
میکنه با نکاحی که در جاهلیت بوده، نکاح شقار منظور؟ نه خب اینه که آقای مهرابی نظرشون اینه مثلا آقا تقابل، یعنی شرط کردن، نشد این باشه دیگه، بیشتر از این نداره، نه بیرون نداره، نه خب حالا اگر قرار گرفت، اگر قرار گرفت
همه یا اگر کلیه ما در این بحث والدین هم در خارج تطبیق داشته باشیم،
بله دیگه، یعنی بوز رو در واقع مهر قرار بدیم، احسنتون، نه به صورت حرامش بلکه به صورت حلالش اتفاقا، یعنی اگه صورت حرام باشه کنن در واقع زنا رو که قطعا باطله، اصلا فاسده، دقیق برمونی. اما نه، اگر بوز رو از طریق تزویج مهر قرار بدیم، اون میشه باعث بطلان، اونم تعبدن، به غیر دلیل تعبدی نه. قاعده 11 از قواعدی که اختصاص به باب نکاح دارد و ندیدم در جای بحث تفصیلی از این قاعده مطرح بشود، قاعده کل قوم یعرفون النکاح عن السفاح فنکاح جائز است. خیلی قاعده مهمیه.
یه خلاصه
ای
از این
حرف روایته بل اصلا
نه شاید این قاعده یه اسم مختصرتری باشه در
نه او قاعده شاید در نظر میتونه الزام باشه، الزام غیر از اینه. خب همینه کل قوم به نکاهن. بله خب چون ما روایت روایت منصوص است متن شما روایت
منصوص در بزرگ فرقیه این رو مطرح کشاد مقصود شما که عنوان قاعده برشه اون...
نه مطرح نکردم، بحث تفصیلی نکردم. ببینید این که استناد شده زیاد هم استناد میشه. بله مورد تطبیق اصلا متعدد در فقه قرار میگیره، ولیکن این که بحث تفصیلی از مفادش کنیم، مدرکش مفصل بررسی بکنیم، این چنین چیزی رو ما در بین قواعد فقهی یک دوبار مدرک کردن کمتر دیدیم ندیدیم، ما پیدا نکردیم کسی مدرک. اگه مطرح میشد اینجا حتما من مطرح میکردم که اول من تعرض الله و فلان، این قواعدی رو که سابقه بحثی داره ما در اینجا اشاره کردیم که اول کسی که متعرض این قاعده شده، حالا یا اسمن یا بحثن، چون بعض از قواعد رو که ما گفتیم اول من تعرض الله یا اول من ذکرها به عنوان القاعده فلان، این معنیش این نیست که فلانی بحث ازش کرده، نه صاحب جواهر متعدد قواعد رو قاعده مینامه و اسم میبره استنادم میکنه، اما هیچ بحثی از این قواعد متاسفانه صورت نگرفت. خب این قاعده از قواعد منصوصه است، یعنی متن این قاعده در روایات وارد شده است و دعب ما در قواعد منصوصه آن است که ابتدا مدرک اونها را ذکر کنیم، سپس مفاد اونها مورد بررسی قرار بگیرد و اونگاه تطبیقش در فقه مطرح بشود. به خلاف قواعد غیر منصوصمون، در قواعد غیر منصوصه این کار رو نمی کنیم، اول مفاد مطرح می کنیم چون مستاده، مثل قاعده قبلی قواعد دیگه، و بعد میایم مدرک رو ذکر میکنیم، بعد میایم چیکار کنیم تطبیق رو. چرا حالا این کار رو میکنیم؟ قاعدتاً کردیم جهت داشته، جهتش هم این بوده که وقتی قاعده منصوصه باشد خود نصوص در فهم ما از این قاعده کمک میکنه، یعنی خود نصوصی که وجود داره به فهم ما از قواعد بعض قاعده کمک خواهد کرد، لذا ابتدا باید مدرکش ذکر بشه، بعد مفرداتش با توجه به اون چه در نص هست مورد توجه قرار بگیرد. اما دلیل این قاعده این است که بر این قاعده دو طایفه از روایات دلالت دارد. طائفه اولا روایات خاصه است یعنی روایاتی که در خصوص